هفته بعد از ظهر در ایران شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. جمعه 18 خرداد 1403 برابر است با 7 ژوئن 2024 میلادی. خوش آمد میگم به شما به مجله شامگاهی رادیو فردا، مجله‌ای درون من رویا کریمی مجد میزبان شما هستم و در طی اون به بررسی جدیدترین اخبار و تحلیل و گزارش‌ها می‌پردازیم. اما پیش از همه همراه میشیم با همکارم رویا ملکی که به سیاق همیشه در استدیوی خبر رادیو فردا همراه ماست با آخرین اخبار ایران و جهان. رویا
درود بر شما و درود بر شنوندگان و همراهان رادیو فردا. منابع فلسطینی بامداد جمعه 18 خرداد ماه از حملات سنگین توپخانه اسرائیل به اردوگاه البریج و کشته شدن شهردار منطقه نصیرات در مرکز غزه خبر دادند. روز پنجشنبه نیز عملیات ارتش اسرائیل در نصیرات به مرگ دست کم 37 تن در یک مدرسه وابسته به آژانس امدادرسانی سازمان ملل منجر شده بود. ارتش اسرائیل میگوید این مدرسه محل فعالیت نیروهای حماس و جهاد اسلامی فلسطین بوده است. به گفته منابع فلسطینی در پی عملیات روز پنجشنبه اسرائیل دست کم 141 جسد و 380 زخمی از نصیرات به بیمارستان شهدای الاقصی منتقل شدند. متاپا سرمربی برزیلی تیم ملی والیبال ایران از سمت خود برکنار شد. رئیس فدراسیون والیبال ایران دستیار او پیمان اکبری را تا پایان لیگ ملت‌ها جایگزین او کرده است. در بیانیه فدراسیون والیبال نتایج ضعیف، عدم مدیریت و راهبردی مناسب و عدم استفاده بهینه از پتانسیل بازیکنان، اهمیت حفظ اعتبار والیبال ایران از دلایل برکناری سرمربی برزیلی عنوان شده است. آخرین حریف ایران در هفته دوم ترکیه است که تاکنون تمام بازی‌هایش را واگذار کرده و همراه با ایران در قعر جدول جای دارد. دادستان استان اردبیل روز جمعه در اظهارات تازه‌ای که به نظر می‌رسد به حسین شنبه‌زاده مربوط باشد، این مترجم و ویراستار به تازگی بازداشت شده را به توهین به مقدسات و جاسوسی برای موساد سازمان اطلاعات اسرائیل متهم کرد. جلال آفاقی دادستان استان اردبیل بدون نام بردن از حسین شنبه‌زاده به خبرگزاری رسمی قوه قضاییه گفت او قصد داشته با رفتن به ارومیه از کشور خارج شود. آقای آفاقی مدرک و شواهدی برای ادعایش ارائه نداده است. این دومین بار است که مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی از زمان بازداشت حسین شنبه‌زاده در روز سه‌شنبه 15 خرداد ماه به طرح اتهام‌های سنگین علیه او می‌پردازند. خانواده آقای شنبه‌زاده پیشتر در بیانیه‌ای با رد این اتهام‌ها از وضعیت او ابراز نگرانی کرده بودند. سازمان صدا و سیما به نامزدهای 14 دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران هشدار داد که اگر در برنامه تبلیغاتی خود درباره وضعیت کشور به گفته این سازمان سیاه نمایی کنند، اجازه پخش برنامه‌هایشان را نخواهد داد. در یکی از بندهای ضوابط تبلیغات نامزدها در رادیو و تلویزیون رسمی ایران آمده است برنامه‌های تولیدی و زنده نامزدها نباید شامل مواردی چون تشویش اذهان عمومی و سیاه‌نمایی از وضع کشور و تضعیف ارزش‌ها و دستاوردهای نظام اسلامی باشد. نامزدها همچنین از ایجاد تشکیک و تردید در سلامت انتخابات، مجریان و ناظران آن منع شدند. سازمان صدا و سیما همچنین نامزدها را از بیان مطالبی که به گفته این سازمان موجب ناامیدی و کاهش مشارکت مردم در انتخابات شود، بازداشته است. بریتانیا، فرانسه و آلمان، سه کشور اروپایی عضو برجام، در نامه‌ای به شورای امنیت سازمان ملل متحد جزئیات موارد نقض این توافق هسته‌ای از سوی ایران را تشریح کردند. خبرگزاری رویترز با اعلام این خبر گفته این نامه روز 14 خرداد ماه به شورای امنیت ارسال شده است. این خبرگزاری به نقل از دیپلمات‌ها گزارش شده این اقدام با هدف فشار بر ایران برای حل دیپلماتیک مناقشه هسته‌ای و اجتناب از اعمال مجدد تحریم‌های سازمان ملل متحد انجام شده است.
سپاسگزارم از همکارم رویا ملکی که ما رو در جریان مهمترین خبرهای ایران و جهان قرار داد. همینطور برای با خبر شدن از تازه ترین ها میتونید به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com هم مراجعه کنید. از جمله جدیدترین خبرهایی که بر روی وبسایت منتشر شده در مورد دومین روز انتخابات پارلمان اروپا است که در حال حاضر در حال برگزاری است. اما ببینیم در این مجله شامگاهی چه پیش رو داریم. ادامه نبرد در غزه، آیا تلاش ها برای آتش بس به نتیجه خواهد رسید؟ نظر یک کارشناس را میپرسیم. هنوز شورای نگهبان اسامی کاندیداهای اصلی را اعلام نکرده، اما تنور انتخابات ریاست جمهوری داغ شده. گزارشی میشنویم در این مورد. و به این پرسش پاسخ میدهیم که دلیل ناشنوایی موسیقیدان مشهور بتهوون چه بوده؟ همه اینها و بیش از اینها در مجله شامگاهی رادیو فردا. ایالات متحده خواستار تحقیق در ماجرای حمله بامداد پنجشنبه اسرائیل به یکی از مدارس وابسته به سازمان ملل در مرکز نوار غزه شده. حمله‌ای که گزارش‌ها از کشته شدن شمار زیادی غیر نظامی در آن حکایت دارد. اسرائیل اما تاکید می‌کند که بخشی از مدرسه را هدف قرار داده که گروه افراطی حماس از آن به عنوان پایگاه استفاده می‌کرده و در این حمله 20 تا 30 تن از اعضای این گروه را کشته است. بیشتر بشنویم از ایلیا جزایری.
در حالی که فضای سیاسی در ارتباط با جنگ غزه مشغول تحولات مرتبط با پیشنهاد جدید آتش‌بس مطرح شده از سوی آمریکا است، حمله اسرائیل به یکی از مدارس وابسته به آژانس امدادرسانی به آوارگان فلسطینی سازمان ملل متحد همچنان رسانه‌ها را به خود مشغول کرده است. حمله ای که در ساعت‌های اولیه بامداد پنج شنبه روی داد. استیون دوگاریک سخنگوی سازمان ملل متحد در این باره گفت:
فیلیپ لازارینی کمیسر سازمان امدادرسانی به آوارگان فلسطینی گفته پناهگاه این آژانس تو منطقه نصیرات در مرکز نوار غزه هدف قرار گرفته. بر اساس اطلاعاتی که داریم دست کم 35 نفر کشته و شمار زیادی هم زخمی شدن. این مدرسه پناهگاه حدود 6000 مرد و زن و کودک آواره بوده.
هنوز آمار دقیق قربانیان این حمله مشخص نشده، اما رسانه‌ها از کشته شدن ده‌ها نفر سخن می‌گویند که تعدادی از آنها غیر نظامی هستند. گزارش‌هایی هم از کشته شدن دست کم 14 کودک در این حمله منتشر شده است. ارتش اسرائیل به هدف قرار دادن مدرسه اذعان می‌کند، اما می‌گوید غیر نظامیان حاضر در این مدرسه را هدف قرار نداده، بلکه به بخشی از مدرسه حمله کرده که مورد استفاده گروه افراطی حماس بود، گروهی که از سوی آمریکا و اروپا تروریستی شناخته می شود. دانیل هاگاری سخنگوی ارشد ارتش اسرائیل:
Our intelligence indicated that the terrorists were operating from inside these...
گزارش های اطلاعاتی ما نشان از آن داشت که تروریست ها در سه کلاس این مدرسه فعالیت می کردند. ما دو بار حمله را به خاطر رصد کردن غیر نظامیان در منطقه عقب انداختیم. نیروهای ما پس از آن دست به حمله زدند که گزارش‌های اطلاعاتی و رصد ما نشان از خالی بودن مجتمع حماس و به طور مشخص آن سه کلاس از زنان و کودکان می‌داد. با وجود سختی شرایط، نیروهای ما از جنگ افزارهای دقیق و هدایت شونده برای هدف قرار دادن آن سه کلاس استفاده کردند.
ایالات متحده آمریکا اما خواهان تحقیق در این ماجرا است. متیو میلر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در این باره گفت:
اگر این موضوع درست باشد که در این حمله 14 کودک کشته شدند، پس نتیجه این حمله مطابق با هدفش نیست. حتی اگر هدف ارتش اسرائیل 20 تا 30 فرد مسلح بودند، اما کشته شدن 14 کودک به این معنی است که اشتباهی رخ داده. همه اینها نیاز به تحقیق دارد و ما خواهان انجام آن هستیم.
عملیات نظامی اسرائیل در نوار غزه که با هدف اعلام شده از میان برداشتن گروه حماس آغاز شد، تا کنون بیش از 36 هزار کشته بر جای گذاشته که اکثرشان غیر نظامی هستند. اسرائیل حماس را متهم می‌کند که از مراکز غیرنظامی به عنوان پوششی برای پنهان شدن نیروهایش و همچنین برنامه‌ریزی و اجرای عملیات استفاده می‌کند. دانیل هاگاری، سخنگوی ارشد ارتش اسرائیل:
Hamas wages war from schools and hospitals.
حماس از مدارس و بیمارستان‌ها حملات خود را مدیریت می‌کند. حماس امیدوار است که قوانین بین‌المللی و همدردی‌های مردمی سپری برای فعالیت‌های نظامی‌اش ایجاد کند. به همین دلیل به صورت سازماندهی شده در مراکز سازمان ملل، مدارس و مساجد فعالیت می‌کند.
در این میان روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال گزارش داد که یحیی اسنوار رهبر گروه حماس در نوار غزه دو شرط برای پذیرش پیشنهاد آتش بس مطرح شده تعیین کرده است. بنابر این گزارش اسنوار در یادداشتی نوشته است که نخست اسرائیل باید به آتش بس دائم پایبند باشد و دوم اینکه حماس اسلحه خود را کنار نخواهد گذاشت. قطر یکی از میانجیگران میان اسرائیل و حماس گفته است که هنوز این گروه پاسخ خود را به طرح پیشنهادی برای آتش بس نداده است. طرح مرحله ای که به گفته جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در نهایت به آزادی گروگان های اسیر در دست حماس و برقراری آتش بس پایدار در نوار غزه خواهد انجامید. برای پیشبرد مذاکرات رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA به دوحه پایتخت قطر سفر کرده است. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا هم قرار است دوشنبه به اسرائیل برود.
گزارش همکارم ایلیا جزئی رو شنیدید و علاوه بر این جو بایدن و سران 16 کشور دیگر که شهروندان اونها در میان 120 گروگان اسرائیلی در دست حماس در غزه هستند، پنجشنبه در بیانیه مشترکی حماس رو به پذیرش آتش بس و پایان دادن به رنج همه طرف‌ها فراخوندند. همراه هستیم با محمد قائدی، استاد علوم سیاسی در دانشگاه جورج واشنگتن که از همین شهر با ما هست. آقای قائدی، آیا این تلاش‌های بین‌المللی به نظر شما میتونه تأثیری بر دو سوی این نبرد داشته باشه و اونها رو به سمت یک آتش بس هدایت کنه؟
درود به شما و مخاطبین برنامه. تلاش های بین المللی بی اثر نیست، مؤثر هست. اما آقای نتانیاهو به عنوان رهبری شناخته شده که تاب آوری بسیار بالایی داره و نسبت به در واقع اولویت هایی که خودش تعیین کرده بسیار متعهدتر هست تا اینکه بخواد مثلا افکار عمومی بین المللی رو اقناع کنه یا رهبران جهان رو اقناع کنه. و اون چیزی که آقای نتانیاهو براش اهمیت زیادی داره اینه که بتونه دولت فعلیش رو تا سال 2026 که انتخابات بعدی اسرائیل هست در واقع بکشونه، در حالی که اگر به این طرح صلح پاسخ مثبت بده، در نهایت دو عضو کابینش آقای اسموتریچ و آقای بن‌گویر اینها تهدید به استعفا کردن و ممکنه که دولت فرو بپاشه و انتخابات جدید برگزار بشه. بنابراین از این جهت من فکر میکنم که آقای نتانیاهو نسبت به فشارهای بین المللی خیلی حساس نیست. اما دو نکته مهمه. نکته اول اینه که در واقع در داخل اسرائیل شکافها با فشارهای بین المللی دائم بیشتر میشه. یعنی ما میبینیم که در روزهای گذشته آقای اهود اولمرت نخست وزیر پیشین اسرائیل مواضع تندی نسبت به نتانیاهو داشت. دیروز آقای لیبرمن که باز هم ایشون در واقع از رهبران گذشته اسرائیل هست مواضع تندی داشت و این فشارها باعث میشه که افکار عمومی درون اسرائیل هم بسیج بشه. این یک نکته مهمه. و نکته دوم مهم اینه که بخشی از این تلاش ها به نظرم به خصوص اون بخشیش که از طرف آمریکا سازماندهی میشه بیشتر یک کارزار انتخاباتی برای آقای بایدنه. ایشون در طول هفته گذشته هم در ایالت‌هایی و از جمله در واشنگتن دی سی انتخابات میان دوره‌ای که برگزار شد بخش بزرگی از دموکرات‌ها به شکل غیر متعهد رأی دادن و این تهدیدی برای انتخابات آینده ریاست جمهوری آمریکاست. ممکنه که بایدن به خاطر این ماجرای غزه بخشی از رأی‌ها رو از دست بده. بنابراین داره تلاش می‌کنه که به پیشروها، چپ‌ها و دموکرات‌های با پیشینه مسلمان و عرب نشون بده که داره بیشترین تلاش رو برای ماجرای غزه می‌کنه، در حالی که واقعاً این طرح صلحی که رو میزه با طرح‌های صلح پیشین تفاوت چندانی نداره و من نسبت بهش خوشبین نیستم.
آیه قائدی، همین الان در بحثی که شما مطرح کردید بین آن چیزی که به گفته شما در اسرائیل میگذره و حرفای جو بایدن یه تناقض وجود داره. جو بایدن دیشب با شبکه ABC نیوز مصاحبه‌ای داشته و در اون گفته که اسرائیل با این طرح موافقت کرده و بنیامین نتانیاهو هم آشکارا گفته که حامی طرح هستش و به گفته آقای جو بایدن حالا گروه حماس هستش که باید آتش بس رو بپذیره. آیا ممکن هستش که جو بایدن از اطلاعاتی با خبر باشه که در حال حاضر هنوز منتشر نشده به طور رسمی، یا این بخشی از اون بازیه به گفته شما انتخاباتیه؟
اون بخشش که مربوط به اسرائیل میشه بیشتر بازی درون سیاست داخلی اسرائیل هست. ما نشانه های متناقضی از کابینه آقای نتانیاهو دریافت میکنیم. خود نتانیاهو ضمن اینکه گفته با این طرح موافقه، اما اعلام کرد که با هر طرحی که خروج کامل اسرائیل از غزه رو پیش از انتهای عملیات از اسرائیل بخواد مخالفت خواهد کرد و بنابراین نشانه متناقضیه. در همان روز ما دو تا مصاحبه داشتیم، یکی از طرف مشاور امور خارجی آقای بنیامین نتانیاهو که گفت با طرح موافقه، و همزمان وزیر اسرائیلی های خارج از آمریکا در نیویورک مصاحبه ای کرد و ایشون گفتش که با طرح مخالفه. بنابراین نشانه ها متناقضه. دلیلش هم اینه که اگر که آقای اسموتریچ و آقای بنگویر از کابینه نتانیاهو کنار برن، انتخابات زودرس برگزار بشه، کسی مثل بنی گانتس شانس نخست وزیری داره. و در اون صورت نکته مهم اینجاست که آقای نتانیاهو باید دادگاهی بشه، هم به خاطر فساد طولانی مدتی که به خاطر در واقع مسئولیت نخست وزیری بهش رسیدگی نشده، و هم در خصوص شکست 7 اکتبر.
اما آقای قائدی، آن سوی ماجرا در حماس هم به نظر میرسه که علی‌رغم چراغ سبز اولیه‌ای که حماس نشون داده بود نسبت به این طرح آتش بس، حالا داره نکات دیگری رو مطرح میکنه، از جمله این که یحیی سنوار رهبر داخلی حماس تاکید کرده که این گروه حتما باید سلاح خودش رو حفظ بکنه، و از سوی دیگر تحت فشار از سوی قطر هست که در صورتی که این طرح رو نپذیره سران حماس باید این کشور رو ترک بکنن. در آن جبهه چه خبره؟ به نظر شما آیا حماس در پذیرش این آتش بس پیش قدم خواهد شد؟
خیر، اما نه حماس و نه اسرائیل نمیخوان مسئولیت این نپذیرفتن رو به عهده بگیرن، به این دلیله که ما نشانه های متناقض هم در اسرائیل میبینیم هم از طرف حماس میبینیم. حماس مثلا یک بار اعلام کرد که طرح صلحی که اسرائیل به حماس ارائه داده متفاوت از اون چیزیه که آقای بایدن و آمریکا در موردش صحبت کردن. یک بار دیگه دیروز رهبران حماس به مصر گفتن که نشانه های مثبتی ارسال دارن میکنن و ممکنه موافقت کنن. اما نقطه کلیدی اینجاست که من فکر میکنم که باعث میشه که این طرح صلح هم مانند 6 طرح صلح قبلی به نتیجه نرسه، که حماس به هیچ عنوان نمیپذیره گروگان ها رو به اسرائیل برگردونه بدون اینکه تضمین قطعی وجود داشته باشه که اسرائیل جنگ رو به شکل کامل تمام میکنه و تمام نیروهاش رو از غزه خارج میکنه. و این چیزی نیست که به هیچ عنوان نتانیاهو بپذیره به دلیل اون مسئله سیاست داخلی و کنارگیری دو وزیری که گفتم. به این دلیل من فکر میکنم که این نشانه های متناقض برای نپذیرفتن مسئولیت، و نه حماس و نه اسرائیل این طرح رو در نهایت چیزی نیست که مطلوبشون باشه.
بسیار سپاسگزارم از محمد قائدی، استاد علوم سیاسی دانشگاه جورج واشنگتن.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
با نزدیک شدن به 14 دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران، ستاد انتخابات صدا و سیما به نامزدها هشدار داده که هر گونه سیاه نمایی در تبلیغاتشان باعث توقف پخش برنامه‌هایشان خواهد شد. همچنین اعضای کابینه دولت 13 در نامه‌ای صلاحیت محمد مهدی اسماعیلی وزیر ارشاد برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری 14 را به شورای نگهبان تایید کردند. بیشتر بشنویم از نسرین افشار.
نزدیک به 20 روز به 14 دوره انتخابات ریاست جمهوری در ایران مانده، ستاد انتخابات صدا و سیما به نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری هشدار داده که اگر در برنامه‌های تبلیغاتی خود درباره وضعیت کشور سیاه‌نمایی کنند، مانع پخش آن خواهد شد. در ضوابط تبلیغات نامزدها آمده که برنامه‌های نامزدها به هیچ عنوان نباید شامل تشویش اذهان عمومی، سیاه‌نمایی، تضعیف ارزش‌ها و دستاوردهای نظام اسلامی باشد. همچنین مطالبی منتشر نشود که موجب یأس و کاهش مشارکت مردم در انتخابات باشد. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی نیز پیش از این در یکی از سخنرانی‌های خود درباره انتخابات گفته بود افرادی که وارد میدان انتخابات می‌شوند از بددهنی، توهین و سیاه‌نمایی اجتناب کنند. همچنین نامزدها از ایجاد تشکیک در سلامت انتخابات، بیان اظهارات مغایر با منافع ملی و امنیت کشور و بیان آمار خلاف واقع منع شدند. این هشدارها در شرایطی مطرح می شود که برخی نامزدها با پرونده های فساد و نقض حقوق بشر روبرو هستند. روز گذشته هم هیئت نظارت بر مطبوعات با انتشار دستورالعملی برای مطبوعات به رسانه ها هشدار داده بودند که انتشار هر نوع محتوا برای تحریم و کاهش مشارکت در انتخابات جرم‌انگاری تلقی می شود. بنابراین امروز روزنامه های داخلی این مورد را در تیترها و انتشار مطالبشان لحاظ کردند. از سوی دیگر روز چهارشنبه محمد خاتمی رئیس جمهوری اسبق و رئیس دولت موسوم به اصلاحات پیامی درباره انتخابات ریاست جمهوری دوره 14 منتشر کرد. او با راهبرد انتخاباتی جبهه اصلاحات اعلام موافقت کرده و گفته است اگر پیشنهاد جبهه محقق شود در انتخابات شرکت می‌کند. محمد خاتمی هفته گذشته در پیامی نوشت انتخابات در جمهوری اسلامی تا رسیدن به رویدادی معیار سالم و رقابتی فاصله ای بسیار دارد. اما از میان کاندیداهایی که برای شرکت در انتخابات زود هنگام ریاست جمهوری ثبت نام کردند، عبدالناصر همتی، اسحاق جهانگیری، عباس آخوندی و محمد شریعت مداری جزء کابینه حسن روحانی رئیس جمهوری سابق ایران و از چهره‌های نزدیک به جریان اصلاح طلبی یا اعتدالگرا هستند. و همزمان با تکذیب فشار بر شورای نگهبان برای تایید صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری 14، نامه‌ای با امضای شماری از اعضای کابینه دولت 13 جهت تایید صلاحیت محمد مهدی اسماعیلی وزیر ارشاد برای انتخابات ریاست جمهوری به شورای نگهبان نوشته شده است. در میان امضا کنندگان نام شماری از وزیران و معاونان رئیس جمهوری سابق از جمله علی باقری سرپرست وزارت خارجه، انسیه خزعلی معاون امور زنان، جواد اوجی وزیر نفت، محمدعلی نیکبخت وزیر کشاورزی، عیسی زارعپور وزیر ارتباطات، علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت، علی اکبر مهرابیان وزیر نیرو، علی سلاجقه رئیس سازمان محیط زیست و علی عباس‌آبادی وزیر سمت و تعداد دیگر از وزرا و معاونین رئیس جمهوری پیشین به چشم می‌خورد. انتشار این نامه جهت تایید صلاحیت محمد مهدی اسماعیلی در حالی است که محمد دهقان معاون حقوقی دولت 13 در حاشیه جلسه روز چهارشنبه هیئت دولت به خبرنگاران گفته بود کارکنان دولت مطابق قانون انتخابات ریاست جمهوری نباید از جایگاه خود علیه یا بر ضد کاندیدای اقدامی انجام دهند و از امکانات دولتی به نفع کاندیدایی استفاده کنند، چرا که دولت باید در انتخابات بی‌طرف باشد. اما پیشتر احمد جنتی دبیر 97 ساله شورای نگهبان در مصاحبه‌ای پس از سؤال در مورد فشار بر شورای نگهبان در مورد موضوع تایید صلاحیت نامزدهای انتخابات گفت
اصلا همش فشاری نیست، اصلا همش جرأت نمی‌کنه. می‌بینید که این حرف گفتگو شما نمی‌ره. ما داریم از اولی که تا اومدیم اینجا تا حالا یه خط مستقیمی را به لطف خدا را انتخاب کردیم، این خط را ادامه میدیم.
از سوی دیگر ثبت نام 5 عضو کابینه دولت 13 پس از مرگ او در انتخابات 14 ریاست جمهوری برخی انتقادات را نیز برانگیخت. غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی نماینده پیشین مجلس با بیان اینکه ابراهیم رئیسی چه مارهایی را در آستین خود پرورش داده به اصلاحات نیوز گفت مردم میگویند مگر همین 2 پیش این اتفاق نیفتاد و در این مدت این افراد عزادار نبودند که بشکن زنان برای ثبت نام آمدند. اما در پی کشته شدن ابراهیم رئیسی در سانحه سقوط بالگرد، انتخابات غیرمنتظره ریاست جمهوری 14 قرار است در روز 8 تیر ماه برگزار شود. شروع تبلیغات کاندیداهای دولت در انتخابات در حالی است که شورای نگهبان هنوز اسامی کاندیداهای تایید صلاحیت شده را منتشر نکرده است.
گزارش همکارم نسرین افشار رو شنیدید. به دنبال بازداشت حسین شنبه‌زاده، خانواده این ویراستار و مترجم در بیانیه‌ای از طرح اتهامات سنگین علیه او ابراز نگرانی کردند. بیشتر بشنویم از بابک غفوری آذر.
نگرانی خانواده حسین شنبه‌زاده نسبت به اتهامات سنگین مطرح شده علیه این ویراستار و مترجم که در شبکه‌های اجتماعی فارسی به ویژه ایکس با نوشته‌های طنزآمیزش نام شناخته شده است. دادستان عمومی و انقلاب اردبیل روز چهارشنبه یک روز پس از بازداشت آقای شنبه‌زاده در این شهر او را یک متهم متواری و تحت تعقیب وزارت اطلاعات و جاسوس اسرائیل نامید و بدون ارائه شواهدی گفت با افسران رده بالای سرویس جاسوسی موساد در ارتباط بوده و وزیر پوشش فعالیت ویراستاری اقدام به جمع‌آوری اطلاعات مورد نیاز موساد از داخل کشور می‌کرده. خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران نیز اتهامات دیگری چون توهین به ائمه و مقدسات را هم به این مترجم وارد کرد. در واکنش به این اتهامات، خانواده حسین شنبه‌زاده با انتشار بیانیه‌ای ضمن اعلام نگرانی نسبت به بازداشت و اتهام‌های مطرح شده نوشتند این اتهامات با توجه به فعالیت حسین با هویت حقیقیش در فضای مجازی قابل توجیه نیست. آنها با ابراز بی‌اطلاعی از نهاد دستگیر کننده و محل نگهداری حسین شنبه‌زاده خواستار برخورداری او از حقوق اولیه یک زندانی شده و گفتند انتصاب اتهاماتی سنگین به حسین به فاصله کمتر از 24 ساعت پس از دستگیری بدون برخورداری از حق ارتباط با وکیل و خانواده جای سؤال و نگرانی دارد. در بیانیه خانواده حسین شنبه‌زاده ادعای متواری شدن آقای شنبه‌زاده نیز قابل توجیه دانسته نشده و آمده که حسین از مدت‌ها قبل در شبکه ایکس از قصدش برای سفر به اردبیل سخن گفته بود و حتی تا ساعتی قبل از دستگیری نیز در همین شبکه از شهر اردبیل سخن می‌گفت و از خودش عکس منتشر می‌کرد. حسین شنبه‌زاده روز سه‌شنبه در اردبیل بازداشت شد. او طی تماس تلفنی با خانواده بازداشتش را تایید کرده است. آقای شنبه‌زاده سال 1398 نیز به دلیل فعالیت در شبکه‌های اجتماعی و اتهام توهین به مقدسات و رهبر جمهوری اسلامی محاکمه و به حبس محکوم شد و بعداً به دنبال عفو عمومی رهبر جمهوری اسلامی از زندان آزاد شد. آقای شنبه‌زاده ویراستار آثار ادبی مهمی چون میراث و مرگ و زندگی با اوست نوشته نجیب محفوظ است. مدتی پیش یکی از نوشته های او که فقط یک نقطه در تصحیح یکی از توییت های حساب رهبر جمهوری اسلامی بود بسیار بیشتر از نوشته اصلی علی خامنه ای لایک گرفت، اتفاقی که توجهات زیادی به خود جلب کرد و برخی نیز بازداشت آقای شنبه‌زاده را به خشم مقام های جمهوری اسلامی نسبت به این اتفاق مربوط می دانند. از زمان بازداشت حسین شنبه‌زاده بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی با یادآوری آن نقطه به شکل‌ها و شیوه‌های مختلف در حال ابراز حمایت از این ویراستار و مترجم هستند.
و پس از بابک غفوری آذر از اردشیر طیبی بشنویم که چرا لودویک بتهوون ناشنوا شد.
روز سه‌شنبه سمفونی شماره 9 اثر لودویک فان بتهوون 200 ساله شد. دو قرن پیش بتهوون 53 ساله در حالی برای نخستین بار این شاهکار گوشنوازش را در سالن کرتنرتور وین روی صحنه برده بود که خود مدتی بود شنوایش را به طور کامل از دست داده بود. در روایت‌هایی که از آن اجرا باقی مانده از جمله آمده است که او در آغاز موومان دوم پشت به جمعیت قرار داشت و می‌رفت تا اجرا را ادامه بدهد تا اینکه یکی از نوازندگانش دستش را گرفت و او را به طرف سالن چرخاند تا شاهد تشویق و تحسین‌های شدیدی باشد که خود نمیتوانست آن را بشنود. دهه هاست که گمانه زنی های مختلفی درباره مشکل شنوایی و بیماری های مزمن متعددی که بتهوون با آنها درگیر بوده جریان داشته است و با این حال همین به تازگی تحقیق جدیدی بر روی تارهای موی این آهنگساز افسانه ای بینش جدیدی را در مورد سلامتی او ارائه داده است. به تازگی تیمی از محققان با استفاده از تارهای موی بتهوون که در حراجی های مختلف و موزه ها دست به دست می شود بر روی دی ان ای این آهنگساز آلمانی مطالعه کردند. نتایج این تحقیق که در مجله کلینیکال کیمیستری منتشر شده سطحی بسیار خطرناک از سرب، آرسنیک و جیوه را در موهای بتهوون نشان می‌دهد که به گفته دکتر پول جانتو مدیر کلینیک مایو می‌تواند به طور قابل توجهی در بدتر شدن سلامتی بتهوون از جمله ناشنوایی و مشکلات گوارشی او نقش داشته باشد. مورخان حدس می‌زنند که قرار گرفتن بتهوون در معرض شراب‌های بی‌کیفیت و ارزان قیمتی که در اروپای قرن 19 رواج داشت، احتمالاً دلیل این حجم بالا از مواد سمی خطرناک در بدن این هنرمند باشد. در گذشته استات سرب که به آن شکر سرب هم می‌گویند، اغلب به شراب‌های بی‌کیفیت اضافه می‌شد تا طعم آن را بهبود ببخشد و این به خصوص برای کسانی مثل بتهوون که مدام در حال نوشیدن شراب بودند، خطراتی جدی ایجاد می‌کرد. دیوید ایتن، سمشناس و استاد بازنشسته دانشگاه واشنگتن نیز به نیویورک تایمز گفته مشکلات گوارشی بتهوون کاملاً با علائم مسمومیت سرب مطابقت دارد. او همچنین افزود که دوزهای بالای سرب میتواند بر سیستم عصبی اثر بگذارد و شنوایی را از بین ببرد. از بین رفتن شنوایی برای یک موسیقیدان خسارتی عظیم است و بتهوون خود آن را بدبختی بزرگ خطاب می‌کرد. اما با این حال سمفونی نهم او به احتمال زیاد راهی برای تحمل و تداوم زندگی برای این هنرمند بود. سمفونی نهم بتوون که بر روی قصیده شادی اثر فردریش شیلر نوشته شده، نخستین نمونه از آوازخوانی در سمفونی بود. خود بتوون میگوید موومان اول تصویری از ناامیدی است، موومان دوم که با صدای طبل‌های بزرگ شناخته می‌شود، تلاشی برای شکستن این ناامیدی است و او می‌افزاید موومان سوم دنیای لطیف را نشان می‌دهد که در آن ناامیدی کنار رفته. اما بتوون میگوید کنار گذاشتن ناامیدی کافی نیست و همزمان باید به دنبال معنایی برای زندگی نیز گشت و این همان موومان چهارم است. قصیده شادی، قصه زندگی لودویگ فان بتوون.
قصیده شادی. میریم که به پایان مجله شامگاهی رادیو فردا برسیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. همچنان همراه ما بمونید با موسیقی رادیو فردا.